کتاب فرودگاه بین المللی مهرآباد تقدیم می‌کند. کتاب زندگی آرام در دنیای پرهیاهو، نویسنده سوفیا دمبلینگ، گردآورندگان سرکار خانوم ها اعظم و ریحانه طهماسبی و مریم مرادی، با صدای کاظم باقری. بخش اول. اتحاد درونگرایان. گاهی با خود فکر می کنم نکند تا حدی بی عاطفه و افاده ای باشم. چرا برای رفتن به مهمانی بی میل هستم و اندکی پس از رسیدن مایل به ترک آنجا هستم؟ چرا راجع به این که با چه کسی زمان می گذرانم اینقدر سختگیرم؟ چرا اینقدر تنها بودن را دوست دارم؟ آیا من خجالتی بدجنس و قضاوتگر و مردم گریز هستم؟ من یک درونگرا هستم و هیچ مشکل دیگری ندارم. چند سال پیش که مطالعه درباره درونگرایی را شروع کردم، فهمیدم من نامهربان، مغرور یا از مردم بیزار نیستم. من توانایی اداره کردن یک گفتگو را دارم و می توانم در جمع صحبت کنم و خیلی اوقات هم چنین کاری می کنم. وقتی خودم را درونگرا می نامم، مردم می گویند نه، تو نمی توانی درونگرا باشی، چون توانایی ترک خانه، گفتگو و معاشرت را داری. آنها درک نمی کنند که تفاوت درونگراها و برونگراها فقط در این نیست. هدف این کتاب اطلاع رسانی درباره زندگی یک درونگراست و کمک به شما برای یافتن همین آرامشی که من دارم. ما درونگرایان در تمام زندگیمان این افسانه که برونگرایی بهتر است را باور کردیم. درونگرایی عجیب، غم‌انگیز و حتی مانند شخصیت قاتلان سریالی در نظر گرفته می شود. به ما گفته شده است که تنهایی زیاد ضرر دارد. همچنین ما بسیار سخت هستیم، چرا که گفتگوی عمیق و متفکرانه را به گفتگوی شاد ترجیح می دهیم. گاهی مردم خوشنیت بازوی من را می گیرند و تلاش می کنند ما را به انجام کارهایی ترغیب کنند که سرگرم کننده نمی دانیم. معمولا در مهمانی ها به خاطر احساس وظیفه شرکت می کنیم، نه با لذت. همیشه به ما گفته شده است که راه ما درست نیست و همه زندگی من را در تلاش برای بیرون آمدن از لاک خود سپری کرده ایم. اما حقیقت این است که درونگرایان یک ارتشند و بسیار مشتاق اثبات آن. زمان آن است که دست از عذرخواهی به خاطر آن چه هستیم برداریم. درونگرایی لزوماً اشتباه نیست و برونگرایی لزوماً درست نیست. درونگرایی یک بیماری نیست، فقط یک روش عملکرد در این دنیاست. زمان آن است که ما طبیعتمان را بپذیریم و شروع به حمایت از وضعیتمان بکنیم. یونگ چه گفت؟ زیگموند فروید درونگرایی را آسیب شناسی کرده و نوعی اختلال روانی دانسته. او درونگرایی را روی گرداندن از هوس‌های درونی تعریف کرده است. او عقیده داشت مردم درونگرا هستند به این دلیل که نمی توانند با واقعیت روبرو شوند. خوشبختانه این نظریه در این دوره مقبولیت ندارد. یونگ اولین کسی بود که الگوی انرژی ذهنی را پیشنهاد داد و اظهار کرد که انرژی برای درونگرایان به سوی درون و برای برونگرایان به سمت بیرون جریان دارد. این تعریف برای ما پذیرفتنی است، چرا که دقیقا می دانیم تحلیل رفتن انرژی من هنگامی که جریان انرژی بسیاری را به سمت بیرون فرستادیم چه حسی دارد. پس از یک آخر هفته پرمعاشرت نیاز دارم حداقل برای یک هفته در غار زندگی کنم. هانس آیسنگ، یک روانشناس آلمانی انگلیسی، معاشرت پذیری را وارد این بحث کرد. او برونگرایان را خونگرم، معاشرتی و مشتاق توصیف کرد و درونگرایان را نقطه مقابل آن افسرده، غیر اجتماعی و گوشه‌گیر توصیف کرد. در واقع ما کمتر از برونگرایان آدم‌های اجتماعی هستیم و می‌خواهیم این موضوع به عنوان خصوصیت ما و نه به عنوان یک کمبود دانسته شود. ما از کسانی که احساس می‌کنند باید ما را تغییر دهند یا از احساس اینکه باید خودمان را تغییر دهیم بسیار خسته ایم. در دهه 60 میلادی در مورد 5 ویژگی شخصیتی که در زندگی ثابت می‌مانند تحقیق کردند که برونگرایی و درونگرایی جزء این ویژگی هاست. مارتی لانی، روانکاو و نویسنده که یکی از هواداران اولیه جنبش طرفدار درونگرایان بود، تعدادی از خصوصیات دیگر درونگرایان را به این بحث اضافه کرده است. متفکران ژرف، خلاق، خودشناس، انعطاف پذیر و مسئولیت پذیر. از اینها که بگذریم، مشکل کاربرد غلط مفهوم کمرویی به عنوان یک هم‌معنی برای درونگرایی هم وجود دارد. در تمام این سالها محققان و دیگران درونگرایی و کمرویی را به جای هم استفاده کرده اند که به طور حتم بر ابهام ها افزوده اند. با وجود این سردرگمی همچنین به مرور مشخص شد که درونگرایی چیزی بیش از متضاد برونگرایی است. ما قسمت اندکی از تعریف یونگ و قسمت اندکی از تعریف آیسنک هستیم و لانی باعث می شود احساس خوبی داشته باشیم. هیاهوی آمریکای بزرگ. آمریکا یک فرهنگ پرهیاهوست. ما اخبار را بر سر یکدیگر فریاد می‌زنیم. صدها شبکه و برنامه راجع به همه چیز صحبت می‌کنند. سیاست‌ها پر سر و صدا و آماده جنگند و به صریح‌ترین و گستاخ‌ترین دانشمندان بیشترین توجه می‌شود. روشنفکران، شاعران و فیلسوفان ما اقبالی برای شنیده شدن در این هیاهو ندارند. درونگرایان ما همه با هم در حال خفه شدن هستند. هنگام مواجهه با یک آدم وراج ما به لحاظ ذهنی عقب می‌کشیم. درونگرایان دوست ندارند همه چشم‌ها رویشان باشد، اما زمانی هم که ما چیزی برای گفتن داریم نمی‌خواهیم آن را فریاد بزنیم. این مسئله می‌تواند ناامید کننده باشد. بیش از بلندتر حرف زدن نیاز داریم محکم و پیوسته درباره حقایقمان حرف بزنیم. به اطرافیانمان می‌گوییم به چه چیز نیاز داریم تا زمانی که درک شویم. دست از عذرخواهی کردن هنگام ترک مهمانی بر می داریم. زمانی که کسی سعی دارد ما را به خاطر طبیعتمان شرمسار کند به آهستگی عقب نشینی نمی کنیم. گاهی اگر چیزی را پیوسته بگویید نیاز ندارید آن را بلندتر بگویید تا شنیده شود. علم می گوید لزوماً ما خجالتی نیستیم. کمرویی و درونگرایی هر دو مربوط به برقراری رابطه هستند. افراد خجالتی از ارتباط برقرار کردن می ترسند، ولی درونگرایان در همه اوقات مایل به برقراری ارتباط نیستند. کمرویی و درونگرایی هر دو مربوط به برقراری رابطه هستند. افراد خجالتی از ارتباط برقرار کردن می ترسند، ولی درونگرایان در همه اوقات مایل به برقراری ارتباط نیستند. لوئیس اشمیت، متخصص اعصاب، درونگرایی را به عنوان یک انگیزه تعریف کرد، یعنی تمایل اندک برای بودن با مردم، و کمرویی را به عنوان یک رفتار توصیف کرد. افراد خجالتی در موقعیت‌های اجتماعی خوددار، عصبی و مهذبند. هم درونگرایان می‌توانند خجالتی باشند و هم برونگرایان. می‌توان تا حد زیادی بر کمرویی غلبه کرد، اما بر درونگرایی نمی‌توان غلبه کرد و البته مشکلی هم نیست. درونگرایان غیر خجالتی هر زمان لازم باشد می‌توانند از لاک خود بیرون بیایند و معاشرت کنند. آشوب بی صدا. بسیاری از درونگرایان این پیام اجتماعی که روششان اشتباه است و برونگرایی بهتر است را درونی کرده اند آنها به اطرافیانشان اجازه می‌دهند که آنها را به شکل یک برونگرا بازسازی کنند. اما هنگامی که درونگرایان دیگری را می‌یابند که درستی راهشان را تایید می‌کنند، ابتدا خلاص می‌شوند و سپس خشمگین. خواننده‌ای نوشته بود که نمی‌تواند بپذیرد وقتی به یک جشن عروسی احمقانه یا مهمانی حوصله سربر نمی‌رود، دیگران او را مردم گریز یا سرد صدا بزنند. من و دوستانم این پدیده را استبداد برونگرایان می‌نامیم. کسی دیگر نوشته بود این که خواهر کوچکم مرا بی احساس صدا می‌زند یکی از بی‌رحمانه ترین چیزهایی است که تا به حال به من گفته شده است. به خاطر درونگرایی افراطی‌ام من معمولاً از بیرون خیلی آرام و بی علاقه به نظر می‌رسم، گرچه از درون پر از احساسات و بسیار علاقه‌مند به اتفاقات جدید هستم. با تمام این اذیت‌ها و سوء تفاهمات، آیا جای تعجب است که ما گاهی بخواهیم خشمگینانه رفتار کنیم؟ به حد کافی سخت. حالت پیش‌فرض ما جدی و مبهم بودن است، اما خصلت‌های واقعی ما معمولاً در گفتگوهایمان آشکار است. ما افرادی هستیم که سوالاتمان بیهوده نیست و به فکر و تمرکز نیاز دارد. بعضی افراد این را دوست دارند و به سرعت با شما صمیمی می‌شوند. بعضی دیگر نیز فرار می‌کنند. سختی ما موجب می‌شود پرگویی‌های بی‌اساس برای ما تحمل ناپذیر باشد. ما از گوش دادن به صحبت‌های سطحی روزمره بیزاریم. این مسئله موقعیت‌های اجتماعی را پر استرس می‌کند. حداقل یک تحقیق نشان می‌دهد که گفتگوی حقیقی برای بهزیستی ما بهتر است تا صحبت‌های سطحی. ممکن است ما به حضور در گروه‌های بزرگ تمایل نداشته باشیم، اما در یک گروه کوچک و یا یک به یک احساس راحتی می‌کنیم و چیزهای زیادی برای گفتن داریم. سخت بودن چیز بدی نیست، عمیق است، می‌تواند قدرتمند باشد و اگر بعضی افراد را می‌ترساند، من برایشان متأسفم. از طرفی دیگر نیازی نیست همیشه و همه جا با همه سخت و عمیق باشیم. من میگویم لحظاتت را انتخاب کن، مخاطبت را انتخاب کن و سپس هر قدر که برایت خوشایند است عمیق شو.